با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقومی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. علی لاریجانی میگوید ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا ندارد. دونالد ترامپ میگوید اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند. و ارتش اسرائیل موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ندارد و شرکت آمریکا در این مذاکرات به شرطی که در جمع سایر کشورها باشد پذیرفتنی است. آقای لاریجانی پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت آمریکا تاکید می‌کند که برنامه موشکی ایران هم باید بخشی از مذاکرات باشد، اما این موضوع فراتر از بحث غنی‌سازی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی گفت در صورت فعال شدن سازوکار ماشه از نظر نظامی اتفاق خاصی نخواهد افتاد و حوزه عمل این سازوکار بیشتر در مورد تحریم هاست که تنها 5% آنها با تحریم های کنونی متفاوت است. تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، صنایع هسته‌ای و موشکی، خرید و فروش تجهیزات نظامی، کشتیرانی، بانک ها، تجارت خارجی و بخشی از صادرات و واردات ایران را در بر می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک این کشور ضمیمه کند. آقای ترامپ این موضع خود را ساعتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه اعلام کرد و گفت چون این اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا که قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کند، همچنین گفت که توافق درباره غزه تقریبا نزدیک است. اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی برای پایان دادن به جنگ غزه روبروست و به رسمیت شناختن فلسطین از طرف کشورهای غربی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این فشارها را تشدید کرده است. راستگرایان افراطی در کابینه آقای نتانیاهو میگویند زمین ساختن سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری تشکیل کشور مستقل فلسطین را منتفی می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه یک موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرد. از پرتاب این موشک آژیر خطر را در چندین شهر اسرائیل به صدا درآورد. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل حمله‌های هوایی گسترده‌ای به صنعا پایتخت یمن انجام داد که به گفته حوثی‌ها به کشتشان دست کم 8 نفر منجر شد. این حمله‌های اسرائیل یک روز پس از اصابت یک پهپاد پرتاب شده از یمن به شهر تفریحی ایلات در دریای سرخ انجام شد. در این حمله به بندر ایلات دست کم 22 نفر مجروح شدند. در ماه‌های اخیر اسرائیل عملیات خود علیه زیرساخت‌های یمن و مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند تشدید کرده است. اسرائیل می‌گوید هدف از این اقدام‌های نظامی جلوگیری از حمله‌های موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهرهای مختلف آن کشور و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ است. دولت مالی روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 اماراتی و 1 ایرانی طی یک هفته گذشته در این کشور توسط افراد ناشناس در مالی ربوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد ربوده شده از مزرعه‌ای متعلق به یکی از آنها در نزدیکی باماکو پایتخت ربوده شدند. دولت مالی در سالهای اخیر با خشونت گروه‌های مسلح وابسته به القاعده و گروه حکومت اسلامی و باندهای تبهکار درگیر بوده است. دولت مالی گفته است که در تلاش برای آزادی افراد ربوده شده است. مالی پس از وقوع 2 کودتا در سالهای 2020 و 2021 همکنون توسط یک شورای نظامی اداره می‌شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه به صورت ویدیویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و با انتقاد از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواهان پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیل شد. آقای عباس که به خاطر عدم صدور روادید از سوی آمریکا نتوانست به صورت حضوری در نشست سازمان ملل شرکت کند، در صحبت‌هایش گفت کشور مستقل فلسطین می‌تواند به صورت مستقل در کنار اسرائیل وجود داشته باشد. او گفت ما می‌خواهیم مانند همه مردم جهان در آزادی، امنیت و صلح در یک کشور مستقل زندگی کنیم. او گفت حماس نقشی در دولت آینده فلسطین نخواهد داشت و از همه گروه‌های فلسطینی خواست سلاح‌هایشان را به تشکیلات خودگردان بدهند. در روزهای اخیر کشورهای مختلفی از جمله فرانسه، بریتانیا و بلژیک کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناختند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. از پشت دیوارهای بلند اردوگاه‌های سینکیانگ در چین روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از شکنجه، تحقیر و عقیم‌سازی اجباری به گوش میرسد. روایت هایی که نشان میدهد جرم بسیاری از بازداشت شدگان تنها اویغور و مسلمان بودن است. بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی داشته با غالب نور صدیق، زنی نجات یافته از این اردوگاه ها، که برگردان این مطلب رو از رویا ملکی بشنوید.
عقیم‌سازی اجباری، شکنجه، تحقیر و شستشوی مغزی تبلیغاتی. این روایت یک زن است که مدتی به اجبار در اردوگاه موسوم به بازآموزی در استان سینکیانگ چین کار کرده. قلبی نور صدیق، زنی ازبک تبار، 55 ساله و معلم زبان چینی. او از سال 2017 مجبور شد شغل جدیدی را بپذیرد، تدریس زبان چینی در یک اردوگاه تمام مردانه، اردوگاهی که به گفته او از اتاقهایش صدای جیغ و فریاد کمک شنیده می شد و زندانیان مجبور بودند روی زمین بخزند تا وارد کلاس شوند. پس از 6 ماه قلبی نور به اردوگاه ویژه زنان منتقل شد. او آنجا شاهد عقیم‌سازی گسترده بازداشت شدگان بود. او میگوید به زنان قرص‌های ناشناخته میدادند تا عادت ماهانه آنها متوقف شود و دختران مجرد را عقیم می‌کردند. به گفته قلبی نور، زندانیان مجبور بودند زبان چینی بیاموزند، سرودهای میهنی حزب کمونیست را بخوانند و فیلم‌های تبلیغاتی تماشا کنند. او میگوید این زندانیان نه بی‌سواد بودند نه نیازی به آموزش داشتند. بیشتر آنها دانشگاهی، پزشک یا تاجر بودند. تنها جرمشان این بود، اویغور بودند. بر اساس گزارش گروه‌های حقوق بشری، بیش از 1 میلیون مسلمان شامل اویغورها، قزاق‌ها، قرقیزها، تاجیک و ازبک‌ها طی 8 سال گذشته در شبکه‌ای از اردوگاه‌های فوق امنیتی سینکیانگ ناپدید شدند. پکن ادعا می‌کند این مراکز مؤسسات آموزش حرفه‌ای برای مبارزه با افراطی‌گری مذهبی است، اما فعالان، گروه‌های حقوق بشر و بازداشت‌شدگان سابق روایت‌هایی از تجاوز، سقط جنین اجباری و کار اجباری ارائه کرده‌اند. برخی گروه‌های حقوق بشری و پارلمان‌های غربی چین را به نسل‌کشی در این منطقه متهم کردند، ادعایی که پکن آن را رد می‌کند. قلبی نور خودش یکی از این قربانیان است. او پس از 9 ماه کار در این اردوگاه تحت عمل عقیم‌سازی اجباری قرار گرفته است. قلبی نور میگوید التماس کرده است و گفته است نه میتواند و نه میخواهد بچه دار شود. با این حال او عقیم شده است. این معلم در نهایت در سال 2019 با دعوت نامه دخترش از چین خارج و به هلند پناهنده شده است. تنها شانس خروجش از این بازداشتگاه ازبک تبار بودنش بوده است، چرا که مقامات چینی چنین امکانی را به اویغورها نمی‌دهند. همسر او که اویغور است از خروج منع شد و نهایتاً تحت فشار پلیس آنها مجبور به جدایی شدند. حالا قلبی نور در هلند به افشاگری درباره وضعیت اویغورها پرداخته است. به گفته او مقامات امنیتی چین بارها با او تماس گرفتند تا او را وادار به سکوت کنند. حتی وعده دادند در صورت همکاری آزادی همسرش تسهیل شود، اما او تأکید کرده سکوت نمی‌کند. این شهادت بخشی از مجموعه روایت‌هایی است که پرده از سرکوب و نقض حقوق بشر علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در چین برمی‌دارد.
رویا ملکی گزارش میداد. و اما در ادامه این بخش خبری اجازه بدید که یک مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و خلاصه ای از خبرهای مهم. چین و روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا روز جمعه درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه رأی گیری کند. دادگاهی در پاریس نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه را در پرونده دریافت پول از معمر قذافی به جرم توطئه به 5 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده آقای سارکوزی متهم بود که برای تامین مالی ستاد انتخاباتیش در سال 2007 میلادی به طور غیرقانونی از معمر قذافی رهبر پیشین لیبی میلیون ها یورو پول دریافت کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده در پایگاه فضایی امام خمینی در اطراف سمنان انجام داده است. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که مقام‌های ارشد وزارت دادگستری آمریکا در حال تلاش برای طرح سریع اتهاماتی علیه جان بولتون، معاون پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ هستند. و در خبری دیگر، سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که در اردیبهشت 1404 خورشیدی بازداشت شده بود، پس از چند روز کما در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت و روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 109 هزار تومان رسید. سپاسگزارم با ما همراه بودید.